شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. سه شنبه 27 آذر 1403 و 17 دسامبر 2024 آغاز میکنیم.
رادیو می برنامه علمی که هر روز پولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای علم، نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون. نفسم در نمیاد مهرجو. چرا
عجله داری؟
نه، نفس تنگی گرفتم مثلا تونتون شد صحبت کردم، به خاطر که البته تا اومدیم برنامه رو شروع بکنیم از بیرون اومدم داخل، سری نشستم پشت میز و
خوردم. چاق شدی؟
چاق شدم
یکم.
ای بابا،
یه ذره.
اصلا اینطور نیست. دارم ورزش میکنم. تو همین هوای آلوده.
از اول آبان قرار بود استارت بزنی.
از اول مهر قرار بود.
ولی افتاد اول آبان.
ولی زدم.
ولی از اول آذر شروع کردی.
عزیز من دارم الان ورزش میکنم. یه ماهی هست. الان دقت کنیم، من همچین
از درب ورودی سازمان تا استودیو رو تون تون میای.
آره دیگه،
همین ورزش رو.
روزی 12000 قدم برمی‌دارم. میدونی از این برنامه‌ها رو گوشیم نصب کردم.
12000 قدم، یعنی 6 کیلومتر تقریبا.
6 کیلومتر
پیاده روی می‌کنم. خیلی عالیه.
خوب نی؟
عالیه.
بعضی روزا نمیشه. این چند روزی که هوا آلوده بود راه می‌رفتن،
ماسک این نقد می‌زدی تو دوران کرونا.
با فایده نداره. نفس تنگه. حالا این دلیل نمیشه که ما هر روز تو باید یه سوال کنجکاوانه بپرسی. یه سوال کنجکاوانه بپرس.
گیاهان رو شنیدیم که میگن از طریق چه فرآیندی؟
فتوسنتز.
انرژی زایی میکنن. فتوسنتز،
بله. نور خورشید میگیرن، اون سبزینه کلروفیل کارایی میکنه و تبدیل انرژی میشه.
به نظر راه دیگه هم وجود داره؟ روش دیگه هم وجود داره یا نه؟
روش دیگه برای چی؟
انرژی زایی کنن.
از ریشه هاشون هم بسیاری مواد غذایی وارد میکنن.
نه، تکنیک دیگه، مثل فتوسنتز. تازگی ها متوجه شدن که
کی؟
یا بهتر بگم یه قارچ، یه گونه از قارچ رو پیدا کردند که رادیو سنتز میکنه نه فتوسنتز.
یعنی چی؟
تو حادثه چرنوبیل که اون نیروگاه هسته‌ای که
نشتی پیدا کرد
1986، سال 1986، بعد از یه مدت یک تو اطراف اون منطقه که در واقع خیلی از گیاهان اینا همه از بین رفته بودن، دیدن یه گونه از قارچ اونجا وجود داره و عجیب بود براشون که این چجوری باقی مونده. آره، بعد رفتن بررسی کردن، دیدن که اینا اتفاقا پرتوهای رادیواکتیو رو دریافت میکنن، تبدیل به انرژی میکنن و اون رو در برابرش مقاوم هستن.
رادیو سنتز بهش میگن.
بعد اینو بردن، این گونه از قارچ ها رو بردن در ایستگاه فضای بین المللی که ببینن آیا اونجا در برابر پرتوهای کیهانی هم میتونه مقاوم باشه، که اگر اینطور باشه بیان در پوشش اون لباسایی که فضانوردان میسازن استفاده بکنن که جلوی آسیبایی که اون تشعشعات ممکنه بهشون وارد بکنه رو بگیرن و دیدن که تا حد خوبی مقاوم هست.
چقدر جالب. ببین، از یه سوال ساده است، چرا این قارچه از بین نرفت؟
چرا از بین نرفت؟ اینجایی
که اینو جدی گرفتن، ادامه دادن تا اینجا. اینا از گونه مهرجویان نیستن، چون
نه.
تو هم دوامت زیاده، من هر کاری میکنم حذفت بکنم از برنامه رادیو نمیشه.
واقعا چرا؟ این تلاش دو طرف است البته.
چی بگم؟ بریم سراغ رادیو امروز.
بریم.
ما رو در فضای مجازی بیابید.
نشانه ما در فضای مجازی اینستاگرام هست @ra.radium
و r تو خیلی r گفتی
ra.radium. مدتی که صفحه خوب فعال شده دوباره و پست
من هم اعتقادی ندارم ولی حالا تو
بیل ها ماموت ها رو گذاشتیم قبل ترش که از ریاضیات گفتیم و نه انصافا محتوا خوب داریم منتشر می‌کنی در صفحه بیاید صفحه رو دنبال بکنید نشانه ما هست @ra.radium. اون ماموت رو تصویر شد دیدی که قرار شبیه سازی بکنن بله. ماموتی که 10000 سال پیش بله. از بین رفتن دی ان ای اونها رو دارن توالیابی میکنن
شبیه فیلم پارک جوراسی که دیگه
و در رحم یک فیل میخوان
نوزاد رو
نطفه رو به عبارتی لانه‌گزینی میکنن اونجا و بعد یک موجودی ترکیبی از فیل ماموت خلق بکنن
حالا به دنیا میاد ماماش بین چقدر مو داره ما اصلا سابقه نداشتیم
آره خیلی عجیبه یعنی ماموت رو بالاخره
ماموت ها فرقشون اینه که جسته شون
خیلی بزرگتر
خیلی بوده و خیلی پشمالو بودن
پشمالو آجای بزرگ
آجهای بلند و حالا این کارو میخوایم بکنیم که چی بشه
و حالا یه گونه ای از حیوانات بودن که یه دوره دو زمین زیست میکردن از بین رفتن و تنوع این موجودات نمیدونم شاید بتونه
حالا احسان الان اینو گفتی که یاد این افتادم که چند روز پیش یه فروشگاهی دیدم یه گوشت عجیبی میفروشه گفتم چیه گفتن گوشت آهوه گفتم آخه گوشت آهو رو میخورن
آهو ناز خیلی حیفه
آره. از خارج آورده بودن این بسته بندی های فراوری شده بودش و اینا گفتن که این گوشت آهوه
آهو رو باید فقط تماشا کرد لذت آخه. برد
آخه میدونم گوسفندم فرق با آهو نداره ولی من دیگه آهو رو نیستم
واقعا آهه از حالا تعصب بذاری کنار من که حالا شوخی کردم اتفاقا من دقیقا همین باور رو دارم و همین تز رو دارم که چه فرقی داره مثلا این حیوان با اون حیوان ما برای از گوششون استفاده میکنیم
گاوه گوسفندم گوسفند
این که اصلا گوسفند یا
گاوه روم نمیشه میدونی اون دیگه گذاشتنش کنار حالا بعد ببینیم اصلا از نظر غذایی مواد غذایی فرقی داره چون مثلا اون
غذایی داره
فروشنده عزیز میگفتن که این خیلی خوبه مثلا و یه سری مشخصات الکی واسه خودشون به نظرم الکی به خاطر که متخصص تغذیه که نیست
میکنه یا مثلا سلسله بالای نقرس تو خوب
میکنه مثلا از این جو حرفا حالا ولی بگم که پرونده ویژه امروزمون هم اختصاص پیدا میکنه به بحث تغذیه ولی قبل از اون
بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو
به نام خدا سلام صبحتون بخیر با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید یک شرکت فناور ایرانی با طراحی سامانه هوشمند فرایندهای اکتشاف، تأمین مالی و خرید و فروش مواد معدنی را بهینه‌سازی کرده به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این شرکت با تمرکز بر توسعه فناوری‌های اطلاعات مکانی و ارتباطات، این سامانه را به عنوان یک پلتفرم جامع با زیرسیستم‌های کلیدی برای مدیریت منابع معدنی راه اندازی کرده. این سامانه خدماتی شامل اکتشاف پتانسیل‌های معدنی، مکانیابی کارخانه‌های فراوری، تأمین تجهیزات، تأمین سرمایه و تسهیل خرید و فروش مواد معدنی را ارائه می‌دهد. اهمیت منابع معدنی در اقتصاد کشور و نقش اونها در اشتغالزایی ضرورت به کارگیری فناوری‌های نوین رو دوچندان کرده. این شرکت با هدف ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین نخبگان علمی و صنعت بیش از 5000 عضو رو جذب کرده و به توسعه پایدار مبتنی بر دانش و فناوری نوین متعهد. واکسن مالاریا با نیش پشه دانشمندان واکسن جدیدی برای مالاریا توسعه دادند که از طریق نیش پشه تزریق میشه. این واکسن که نسخه ژنتیکی ضعیف شده ای از انگل مالاریا است، در آزمایش ها موفق به محافظت از 8 نفر از 9 شرکت کننده شد. در حالی که واکسن های قبلی تنها 1 نفر از هر 8 نفر رو ایمن میکردند. این روش جدید که رشد انگل رو در کبد کند میکنه، فرصتی به سیستم ایمنی میده تا واکنشی قوی تر نشون بده. با وجود عوارض جزئی مثل قرمزی و خارش، محققان معتقدند این واکسن میتونه گامی حیاتی در مقابله با مالاریا باشه که سالانه 250 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار میده. و در پایان، پژوهشگران حسگر پوشیدنی جدیدی طراحی کردند که با انرژی خورشیدی کار میکنه و امکان نظارت مداوم و غیر تهاجمی بر سلامتی رو فراهم میکنه. این حسگر با استفاده از سلولهای خورشیدی پروسکایت نشانگرهای زیستی مختلفی مثل نمکها، قندها، ویتامینها و پروتئین واکنشی سی رو بررسی کرده و ابزار مقرون به صرفه‌ای برای مدیریت بیماریها ارائه میده. این حسگر با همکاری دانشگاه یوهانس کپلر لینز در اتریش به سلول خورشیدی منعطف مجهز شده که عملکرد مداوم اون رو بدون نیاز به باتری تضمین میکنه. حسگر از عرق بدن داده های سلامتی رو جمع‌آوری میکنه و به روشی شبیه اوریگامی مونتاژ شده تا بهترین عملکرد رو داشته باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه میشیم با آقای دکتر وحید ملکی، متخصص تغذیه. سلام، شما صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
چقدر صداتون قشنگه آقای دکتر. تصمیم ندارید بیاید رادیو؟ ما
باجای
مهرجو دنبال جایگزین میگه.
سعی میکنم تو رشته خودم موثرتر باشم.
خیلی متشکرم. من در بخش قبلی گفتم که بعضیای همچی باورهایی دارن که مثلا خوردن مرغ محلی بهتر از در واقع خوردن مرغ کارخونه‌ای به قول معروف، یا مرغی که به نوعی در مرغداری ها بزرگ شده و پرورشی بهتره. نمیدونم، واژه‌ای مثل ارگانیک بودن مثلا چیزای مختلف رو روش قیمت‌های بیشتری میگذارن، یا مثلا میگن گوشت آهو، دیدم که مثلا دارن راجبش صحبت میکنن. و آیا واقعا این مواد غذایی اینقدر چشمگیر در زندگی ما اثر بخشن؟ یعنی من یه چیزی رو بخورم اثری میگیرم که از چیز دیگه دریافت نمیکنم؟
بسیار عالی، سوال بسیار عالی بود. ببینید، ما هر چی میخوریم توسط اسید معده و آنزیم‌های گوارشی ما تجزیه می‌شود.
عجب.
به چی تجزیه می‌شود؟ گوشت به آمینو اسیدها تجزیه می‌شود. ما 20 آمینو اسید بیشتر نداریم. مگه اون آهوه یا آمینو اسیدی داره که اون یکی نداره؟ هیچ تفاوتی واقعا نیست.
ولی همه حیوانات گوشتشون همه 29 آمینو اسیدو که نداره.
الان توضیح میدم خدمت. چند تا آمینو اسید ما ضروری نیاز داریم؟ 8 تا. بقیه‌اش خود بدن می‌سازه. ببینید، یه مطالعه روی گیاهخوارا انجام شد. گفتن آقا ببینیم این گیاهخوار که گوشت نمیخوره و چجوری عضله میسازه. تو هند خیلی گیاهخوار داریم، چون اعتقاد دارن اصلا نباید گوشت بخوریم. اعتقاد خوبی نیستا،
ولی خب
افراط و تفریطه. ببینید، بین گیاهخواری و گوشتخواری دو تا بازه است، هر دو افراط. ما نه افراط رو میخوایم نه تفریط رو. فرض کنیم اون آدمی که گیاه خاره توی هن، خب وقتی گوش نخورده بس این عضلات بازوش از کجا آورده؟
بله،
از کجا آورده؟ از غذاهای گیاهی آورده.
سیب زمینی خورده دیگه، پروتئین می‌خواست.
حالا یه نکته ای رو بگم. شما الان فرمودید که خب سیب زمینی که همه آمینو اسیدا رو نداره که.
گوشت آهو.
گوشت آهو هم که نخورده که همه آمینو اسیدا رو داشته باشه. چیکار کرده؟ از یک واژه‌ای استفاده می‌کنیم ما در تغذیه، بهش میگن تکمیل سازی پروتئین. شیر یه سری آمینو اسیدها داره، برنج هم یه سری آمینو اسیدها داره ضروری. برنج دو تا کم داره، اونورم شیر دو تا کم داره. این دو تا با هم دیگه مچ بشن، هم دیگه رو تکمیل میکنن. شیر برنج میاد بیرون که یه غذای کامله.
جدی شیر برنج غذای کامله؟
بله.
آخه من مامانم اینو میگفت، من میگفت ما به رسمیت نمیشناختیم. نه، این
تمام پروتئیناش کامله.
یه بیشه اگه بهش شکر بزنیم شیرینش کنیم.
خب همینجا همین اشتباه رخ داد. ببینید، الان در حال حاضر، قدیم 10 سال پیش 20 سال پیش میگفتن همه بیماری‌ها رو گردن چربی مینداختن.
بله.
یعنی طرف رگای قلبش میگرفت میگفت آقا تو روغن نباید بخوری. طرف کبد چرب میگرفت میگفت تو نباید روغن بخوری. الان همه مشکلات روغنده. طرف کبد چرب داره، فکر میکنه چون چربی خورده کبدش چرب شده. برعکس، قند خورده.
این باور عمومی مردمه یا باوری که الان پزشکا بهش رسیدن؟
الان دیگه آخرین مقالات.
آهان.
و باوریه که الان تو تکسای علمی هست.
یعنی قند منظورتون؟
قند باعث کبد چرب میشود.
خب الان این قندی که من الان نوشیدنیم توش قند ریختن،
حالا من قند الان براتون توصیفش میکنم. ما 3 نوع قند داریم تو غذامون که در نهایت به این 3 قند تبدیل میشه.
یا گلوکوز یا گالاکتوز یا فروکتوز.
حالا اون فروکتوز مخصوص قند میوه است، گلوکوز تو همه هست، همه غذا هست، ولی بیشتر تو غذاهای نشاسته مثل نون، برنج، ماکارونی، سیب زمینی. گالاکتوز چیه؟ همون قند شیره. من مریض دیابتی داشتم، روزی 2 لیتر شیر میخورد، بعد میگفت چرا قندام نمیاد پایین؟ میگفتم بابا اینم قند داره.
عجب.
این گالاکتوزه
گالاکتوز
در نهایت تو بدن به گلوکوز تبدیل میشود و هی تو گلوکومتر رو میگیری میگی چرا قندم پایین
بالاست.
یک باور عمومی و اشتباه هست که فکر میکنن قندهای طبیعی با مصنوعی هیچ تفاوتی ندارد.
دارد. یعنی
همه فکر میکنن ندارد، من میگم دارد. خب ولی تفاوت اونقدر فاحش نیست. الان توضیح میدم.
خب فرض کنید که من به جای
شما
3 حب قند
با 3 خرما کدوم قندش بیشتره؟
3 حب قند با 3 خرما
کدوم قندش بیشتره؟
احتمالاً 3 حب قند
3 خرما.
عجب.
آره و همین راحت. ببینید
مثلا دیابت دارن میگن توت بخور یا خرما بخور با چای.
همین اشتباهه. به طرف میگن خرما بخور، قندش طبیعیه. من این سوالم از شما اینه، این قندی که الان رومیز شماست،
رومیزم
حالا فرض میکنیم رومیز شماست، حالا قندهای دیگه ای هم هست رومیز شما.
آن کیکر رو میگه.
آره کیکر رو دارم
که دکتر خیلی خشنه.
خب الان فرض میکنیم این قندهایی که روی میز شماست قندهای حبه‌ای، از کجا به وجود اومدن؟
از نیشکر.
نیشکر مگه گیاه نیست؟
بله.
چی داره اون گیاهه، اون میوهه؟
اون گلوکوز.
ساکاروز
داره.
قند میوه رو میگن ساکاروز، از اون گرفتم. پس هیچ فرق بین شیره انگور و شیره توت و شیره خرما و قند و شکر سفید نیست، چون تو بدن در نهایت به یه قند تبدیل میشن، تجزیه میشن دیگه.
بله میشه گلوکوز باز میشن،
در نهایت به گلوکوز تبدیل میشن. ولی فروکتوز قندیه که به چربی تبدیل میشه.
طرف همینه میگن اینقدر آب میوه طبیعی هم زیادش خوب نیست.
اصلا خوب نیست. من بیماری داشتم که کبد چرب داشت، روزی 3 لیتر آب میوه میخوره، آب زرش میخوره، آب انار میخوره. فکر تصورش بر اینه که اینا پاکسازی میکنه،
میشوره میبره.
اینطوری
بعد فکر میکنه بعد ما حساب کتاب میکنیم، میگیم آقا یه لیوان انار چند تا اناره، این اناره چقدر قند داره، چقدر کالری داره. این آب هویجی که میخورید میدونی چقدر قند داره؟ ترجیح ما استفاده از میوه هاست. وقتی شما آب میوه رو میگیری توفالش رو میریزی دور، فکر میکنی اون توفاله به درد نمیخوره، در حالی که اون توفاله مهمتر از اون قد آب میوه هست، چون فیبر داره، نمیذاره قند یه دفعه بره بالا. مشکل ما الان در حال حاضر اینه، غذاهایی رو میخوریم یا شیرنیجاتی رو میخوریم که قند یه دفعه میره بالا. یه دفعه از 100 میشه 200. وقتی قند از 100 یه دفعه بشه 200، یه شوکی به بدن وارد میشه، بدن میترسه، میگه چه اتفاقی افتاده.
بحرانه.
در پاسخ چی کار میکنه؟
انسولین ترشح
میکنه. میاد انسولین ترشح میکنه. حالا انسولین چی کار میکنه؟
میشکنه؟
نه، همه گلوکوز رو وارد خون میکنه،
کمک میکنه،
هورمون از خون وارد بافتا میکنه، اسقای میکنه. وقتی وارد بافت کرد، بافت مجبور از اون استفاده کنه، به چی کارش کنه؟ اضافه چی میشه؟
چربی
میشه.
آها،
حالا این چربی رخ داد، جمع شد، چه اتفاق میفته؟ بافت چربی بزرگترین قده بدن است. بافت چربی بافتیه که فاکتورهای التهابی از خود آزاد میکنند. این فاکتورهای التهابی چی کار میکنند؟ 1، مقاومت به انسولین میدن. وقتی مقاومت به انسولین رخ بدهد، دیگه اون انسولین دیگه نمیتونه گلوکوزو وارد بافت کنه.
خب خوبه که
نه دیگه، قند خون میره بالا.
دیگه
حالا قند خون رفت
تو
بالا،
تو خون میمونه.
دقیقاً. حالا ببینید چه قشنگ بود. اگه رفت قند خون بالا، حالا چه اتفاقی میفته؟ میره به یه بافتای آسیب میرسونه. اولین بافت عروق رو آسیب میرسونه، عروق رو زخمی میکنه. عروق زخمی شد،
خون ریزی میشه،
خون ریزی رخ میده. خون ریزی رخ میده، چه اتفاقی میفته؟ کلسترول و پلاکت میان اونو میپوشونن. هی کلسترول میشینه تا رگ بسته بشه.
تا تنگی عروق.
به این میگن تنگی عروق سرانه.
تقلب شرائین همینه؟
بله.
و بعد در پا ممکنه که آرزه ایجاد کنه که
حالا وایسی. قند حالا رفت بالاتر تو خون رفت بالا. نمیتونه وارد بافتا بشه.
بله.
چون ذخایر بافتا پره، چربی هم که خودش گفته آقا مقاومت به انسولین ایجاد شده، میره تو عروق شبکیه. کور شدن. ما سالی چند هزار نفر دیابتی داریم تو کشورمون. به رتینوپاتی مبتلا میشن. عروق شبکیهشون پاره میشه. عروق مغزشون پاره میشه. پاش زخم بشه، پاش دیگه خوب نمیشه. سالی 10,000 تا دست و پا ایران قطع میشن. چرا تو ایران ما این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نمیدونیم چی باید بخوریم. نمیدونیم آقا شما قرار نیست روزی یه دونه بربری رو کلشو بخوری. بعد میگه من چی بخورم لاغرشم؟ میگم قرار نیست تو بخوری، باید کم بخوری، درست بخوری.
آقای دکتر من امروز صبح دو تا تخم مرغ خوردم با یه سوم در واقع نون بربری. الان من اضافه خوری کردم.
ببینید آدم با آدم فرق میکنه. شما ممکنه یه بچه بیاد یه الگوی رژیمی بهش میدید.
من خب صبح ورزشم کردم، اومدم گفتم بذار حالا که ورزش کردم دو تا تخم مرغ هم بخورم بعد بیام سر کار.
حالا در مورد صبحونه توضیح میدم.
بله.
که چی بخوریم؟ بهترین صبحونه چیه که قندمون نره بالا؟
لطفا خوشمزه هم باشه. چون خوشمزه شما همیشه است. توصیه متخصصای در واقع تغذیه چیزای بدمزه است.
نه به خدا. همون صبحونه‌ای که خودم خوردم و میگم.
بفرم.
طول هفته میخورم. من 3 تا کف دست نون سنگک میخورم. 1 قوطی کبریت، 2 تا دونه گردو، 1 قوطی کبریت پنیر. 2 تا دونه گردو، 1 لیوان چای و 5 تا عناب. چایمو با چی بخورم؟ هم سمه سوال اینه دیگه. اولی بله. سوال اینه که چایمو با چی بخورم؟
آخه مغز ماشینی که به قند نیاز داره دکتر. سر صبح آدم نمیاد بالا اگه چای شیرین نخوره.
چرا به قند نیاز داره؟
چون نیاز داره دیگه. مغز با قند کار میکنه.
کل قند خون ما چند گرمه؟ تو 5 لیتر ما چقدر گلوکز داریم؟
اطلاع ندارم.
5 گرم.
5 گرم.
پس
نیاز به اونقدر نیست.
نه دیدید. پس اون 5 گرم قند تو این همه غذایی که من گفتم خیلی زیادم هست. پس نتیجه میگیریم گلوکوز بیش از اندازه باعث میشود مغز اعتیاد پیدا کند به گلوکوز، به قند. حالا من یه سوالی دارم. شما وقتی غذای شیرین را میذارید روی زبانتان بگه از زبانتان جذب میشود؟
نه.
از کجا جذب میشود؟ از روده.
روده.
چی میشه که تو نونخامه ای رو میذاری تو دهانت حالت خوب میشه؟
دوپامین ترشح میشه دکتر تو مغز.
دوپامین چجوری ترشح میشه؟
فرمانی که مغز میده دیگه. من از کجا بدونم؟
از کجا نه حسای چشایی داریم چشای؟ روی زبان ما
میگه این چربی داره، این
قند داره،
این کربوهیدرات داره. پس چه چیزی برای جشن گرفتن الان کم هست؟ پس جشن
فراهم همه چیزش.
خب همینجا نقطه مشکل زای ماست.
ای بابا
ببینید ما باید عادت‌های غذایی خودمون رو تغییر بدیم. چجوری تغییر بدیم؟ این حس چشاییمون رو باید تغییر بدیم. تعداد گیرنده‌ها باید عوض شود، نوع گیرنده‌ها عوض شود، مقدارشون عوض شود، حساسیتشون عوض شود. شما الان به یک گیاهخوار کله پاچه بذار تو دهنش، بالا میاره. به یه دونه آدمی هم که کله پاچه خوره بهش هویج و خیار بده، اونم بالا میاره. نمیتونه بخوریم چون چی میشه اون گیاه خاره تو مغزش با خوردن گیاه حالش خوب میشه و چی میشه اون کله پاچه خور
قرار داده؟
نه اینا برمیگرده به گذشته ما.
آها.
اولین باری اون غذا رو وقتی خورده حالش خوب شده. شما مثلا به قرمه سبزی علاقه داری بح. ایشون به فسنجون علاقه داره ولی از قرمه سبزی بدش میاد، برمیگرده به اون ریشه ما، به کودکی ما. حالا
من تا حالا کسی ندیدم که از قرمه سبزی برش بیاد. اینو همینجوری
حالا
بگم.
مثال دیگه من آدم میشناسم که بعدش
شما خودتون بعدتون میاد قرمه سبزی؟
نه یک نفر میشناسم.
بلیتش برنده است همیشه تو هر مهمونی.
اونم تعدیق داشته
کباب تابعی. ولی الان خانم ادیبی گفتن من بدم میاد جزو الان استثنا مشخص شدن. بله.
هست. بله. شما با جامعه آماری کوچکی مواجه هستید. ما با جامعه آماری بزرگتری در حوزه خودمون مواجهیم.
الان تو 5 نفری که اینجا هستیم یه نفر مخالفت کردن، یعنی 20% الان حداقل 20% افراد خوششون نمیاد.
غالبا همه افراد فکر میکنن قند یعنی چیز شیرین. برنجی که میخوریم قند، نونی که میخوریم قند،
همه کربوهیدرات ها
برنجی که میخوریم قند. باز تاکید میکنم
ماکارانی
قنده، سیب زمینی قنده، میوه قنده،
نون بربری قنده،
تمام نونها. حالا بعضی از نونها چون اینا پلیمرن، زنجیره هایی از گلوکوزن شیرینیشون مشخص نمیشه. وقتی میره تو معده تجزیه میشه به گلوکز تبدیل میشه. ولی بعضی از قندهای ساده چون سادن تو دهان راحت آزاد میشن و تو شیرینیشو متوجه میشی و ما هم معتاد همین قندهای ساده میشیم. حالا این قندهای ساده چون سری گلوکوزو میبره بالا، همون واژه اولی، انسولین هم سری میره بالا، خیلی اوضاع وخیم میشود. ببینید صنعت میدونه بشر با سه تا چیز گول میخوره، از اون میاد استفاده میکنه. اون سه تا چیز چیه؟ یک روغن، دو شکر، سه نمک.
به.
حالا میاد از این چی استفاده میکنه؟ نوشابه. میگه روغن با نمک مخلوط کنم چیپس تولید کنم.
به
به. روغن با نمک مخلوط کنم پفک تولید کنم، کرانچی تولید کنم، نمیدونم اینجور چیزا. چیپس سرطان‌زاترین ماده غذایی است که تا الان بشر خورده است.
آقا رادیو خاموش کنیم.
نه واقعا دارم میگم. نه حالا میگم
سه روز پیش خوردم.
میدون حالا بحث اینجاست. حالا دلیلشو بگم خب. یک، اون دمایی که چیپس رو باهاشون سیب زمینی رو سرخ میکنن چند درجه است؟ خیلی بالا. هر روغنی هم استفاده کنه سوخته است. دو، اون سیب زمینی که نازک برش زده آیا اون درجه دما رو تحمل میتونه کنه؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ قهوه‌ای میشود. وقتی کربوهیدرات ها دمای زیاد ببینن یه مادهی تولید میکنن به نام آکریل آمید. آکریل آمید سرطان‌زاست. من نمیگم، رفرنس میگه.
خب خیلی خوشمزه است اون چیپس قهوه‌ایه، نخورم؟
اصلا اون خوشمزه تره، مثل گوشهای نون بعدی سوخته میمونه.
تمام در واقع انگارهای ذهنی منو دکتر ملکی ریخ به هم.
میگه به دنبال هر سختی آسانی است و به دنبال هر آسانی سختی است. وقتی تو اون چیپس رو میخوری حالت خوب میشه، بعد بعدن جوابشو بس بدی.
ولی مقاومت کردن در برابرش و نخوردنش هم خیلی سخته.
ببینید چیپس های طبیعی خوبی اومده توی بازار، مثلا چیپس های اومده که بر مبنای کشک، یا چیپس های اومده که بر مبنای
دیگه اون رو... چیپس نیست دیگه دکتر،
همون کشکایی که ورقی هستن،
اون کشک ورقی
مثلا زمین نیستش که.
حالا میگم از اون اگه میخوای حالت تردی به دست
بیاری، آیه دکتر میخوان هر چی بدمزه است به ما بدن.
نه حالا از قدیم راست گفتن، یعنی هر چی خوشمزه هست تو پزشکا منعمون میکنن. واقعا مثلا نمیدونم دلیلش چی هست.
چرا تو چیز خوشمزه بهمون بگید بخوریم که سالمه دکتر؟ چیپس قول میدن دیگه نخورم.
من چیپس میخورم. من و دکتر ملکی چیپس میخورم.
خیالم راحت شد.
من دکتر ملکی شیرینی میخورم. چقدر میخورم؟
کم
ماهی یک بار.
اما یه بار چیپس
دو ماه یک بار. من مگه پیتزا نمیخورم؟ میخورم. ببینید هر کسی اومد اینو گفت، بدونید خط اصلا بگه میشه انسان خطا نکنه، انسان جایز الخطاست، ولی ما میدونیم چقدر بخوریم. ما میگیم نخور، منظور تکرر است، نه اینکه اصلا نخورد.
آیا دکتر میبینم حلقه دستتونه، به شما ازدواج کردید.
بله.
شما به همسرتون هی میگید که این غذا آسیب میزنه، اینو بپز اونو نپز، یا من اینو میپزم اونو نخوریم، اینو بخوریم. از دستتون
جدول کالری ها رو به یخچال زدید که راحت.
حالا بهتون میگم
تو خونه چی
همسر من ایشون هم دندون پزشک هستن.
هیچ چی دیگه.
بعد
ایشون میگه اینا برای دندونات، بعد ایشون میگه اونو برای مثلا سرطان زاست فلان.
ایشون خیلی علمی تر، 55 کیلو وزنشون. اون به من ایراد میگیره که اینو نخوریم.
مهمونایی که میان خونتون دکتر، وای من الان دلم برای اونا، فکر کنم سازمان ملل حاضر بیانیه صادر کنه در مظلومیت مهمونای منزل دکتر ملکی و همسرشون که درصد چرب. آخه چی میدید مهموناتون بخورن؟
ما به اونا چیت دایت میدیم، یعنی همون روز چیتن، هر چی خواستن میتونن بخورن. ولی منظور از همه متخصصای تغذیه میگن نخور، منظورشون تکرره.
بله.
این که عادت، هر روز آره، هر روز خامه بخوری، هر روز کره بخوری، هر روز عسل بخوری. بالای 90% عسل هایی که تولید میشه متاسفانه توش تقلب خیلی زیاده و تقلبیه. عسل طبیعی هم قند دارد، به خدا قند دارد. قندش هم فروکتوز و گلوکوز، قندش مثل همون قند میوه ساکاروز داره. میگه برو بخون ساکاروز من زیر 1%، این تبلیغشونه. ساکاروز من زیر 3%. بحث ساکاروز رو میارم جلو. ولی ما عسل رو میخوریم که چی بشه؟ از ویتامیناش استفاده کنیم.
سلامته.
خب رویال ژل که تمام ویتامین های اثر رو داره. رویال ژل شنیدید چیه؟
من خیلی بدمزه است خوردم.
خب ببینید، اونی که شما خوردید آزاد و فلهی بوده.
بله آزاد.
خب
فلهی بوده.
شما باید از داروخونه های کشورمون رویال ژل هایی رو می تولید میکنن که استاندارد، بله، ویال های خوراکیش هست، قرصش هست، پرلش هست، میتونید تهیه کنید. حالا این رویال ژل چیه؟ غذای ملکه زنبور عسله.
شیرین هم نیست. حتی ترشمزه هم یک کوچولو هست.
غذای ملکه زنبور عسله. ملکه زنبور عسل با این 7 سال عمر میکنه، در حالی که زنبور کارگر 6 ماه عمر میکنه. چی میشه که این چه غذاییه که ملکه میخوره 7 سال عمر میکنه؟ این غذا رو کی تولید میکنه؟ از بزاق زنبورهای کارگر تولید میشود
که ملکه 7 سال عمر
ملکه بخوره، خودش رو فدای ملکش میکنه. حالا این استخراج شده به صورت مکمل و دارو هستش توی داروخونه، ترجیحاً زیر نظر متخصص تغذیه یا پزشک استفاده بشه و سر خود استفاده نشه، چون تداخلات دارویی، مثلا کسایی که داروی خاصی میخورن، داروی فشار میخورن، داروی شیمی درمانی میخورن، اینا تداخل داره، باید حتما دقت کنن. پس نتیجه میگیریم عسل هم زیاد تفاوتی با این قند و اینا نداره.
شما گفتید که سلولای چشاییمون رو میتونیم به نوعی تربیت کنیم،
بله،
یا تغییرشون بدیم که همچنان به من لذت رو بده، بله، ولی کمتر. من مثلا دیدم که توی خونه افرادی که سالمند هستن، مخصوصا سالمندهای قدیم، میری میبینی غذاها بیمزه است، نمکش کمه، ولی اونا دارن لذت میبرن از خوردنش، انگار عادت کردن به این که غذای کم نمک مصرف بکنن. در عوض وقتی دو تا چیپس میخورن میگن وای وای خیلی شوره. یعنی دقیقا. انگار حس چشاییشون تغییر کرده. ما حس چشاییمون رو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم به نفع در واقع سلامتیمون حس چشاییمون رو تغییر بدیم که بتونیم در واقع تاب بیاریم و بدنمون رو ایمن نگه بداریم، در این حال برای سلامتمون مفید باشیم. اجازه بدید به این پرسش میرسیم، اما قبل از اون
بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروه کاظم‌زاده که کتاب دیگر رو امروز برای ما معرفی میکنه و بخشی از اون رو میخونه.
لحظه‌ای که اکنون در حال اتفاق افتادنه، اگر بهش توجه کنیم و خودش هم به اندازه کافی معنادار باشه، میتونه تبدیل به خاطره‌ای بشه که هم باثباته و هم برای مدت زمان زیادی در ذهنمون باقی میمونه. ما 3 نوع حافظه بلند مدت داریم. حافظه‌ای برای اطلاعات، حافظه‌ای برای آن چیزی که رخ داده و حافظه‌ای برای اینکه کارها رو چگونه انجام بدیم. به عنوان مثال رانندگی. ممکنه سالیان سال رانندگی کرده باشید و بعد بر اساس شرایطی نتونید سالها انجامش بدید. ولی وقتی که به شرایط برمیگردید، بر چشم بر هم زدنی از یک تازه کار بهتر رانندگی میکنید. مردم عادی به این قابلیت که بتونید مهارتی رو که قبلا آموخته اید اجرا کنید، حافظه عضلانی میگن. حافظه عضلانی با تکرار و تمرین همراه با تمرکز ترکیب‌های پیچیده‌ای از حرکات بدنی پشت سر هم رو که قبلاً یاد گرفته اید میتونن به صورت یک عمل واحد انجام بدن. وقتی طرحی دقیق به خاطر سپرده میشه، میشه اون رو روان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا کرد بدون اینکه لازم باشه آگاهانه فکر کنید. شرایطش هم میشه رانندگی تا محل کارتون بدون اینکه لازم باشه آگاهانه انرژی صرف کنید که چگونه باید انجامش بدید. طرز انجام دادن کارهایی که میدونید چطوری باید انجامشون داد، خاطره هایی هستند که در مغز شما فعال شدن. اما این نوع حافظه قدری متفاوت تر از چیزیه که قبل از اون به عنوان حافظه میشناختید. معمولاً حافظه میشه اون چیزهایی که ما میدونیم و یا تجربه کردیم قبلاً. مثل یک 8 ضلعی که قطعاً 8 تا ضلع داره و یا شما یادتون میاد که هفته گذشته به یک مراسم عروسی رفتید. به این نوع خاطرها اخباری میگن، یعنی خبر میدن از چیزی که به خاطر میآورید و یا میدونید. بازیابی خاطرهای اخباری هم معمولاً با تداعی آگاهانه اطلاعات همراهه. اما خاطره عضلانی متفاوته. خاطره عضلانی برعکس خاطره اخباری ناآگاهانه است و اون رو در سطح پایین‌تر از هوشیاری به خاطر میارید. به خاطر همینم هم هست که بعضی از افراد با اینکه هیپوکامپشون رو به خاطر بیماری از دست میدن، اما ساختار درون مغزشون تغییری ایجاد نمیشه، اونم برای حافظه های عضلانی. به لحاظ پدیدارشناختی سودمنده که مغز ما این گونه طراحی شده. وقتی که مغز مسئولیت حافظه عضلانی رو به مدارهای عصبی زیر آگاهانه میسپره، رئیس مغز، مدیر اجرایی و دیگر مقامات بالا رده سرشون خلوت میشه تا بتونن نقشای اجرایی فکر کردن، تصور کردن و تصمیم سازی خود رو در حالی که دارن کاری رو انجام میدن ایفا کنن. این گونه است که میتونید راه برید و همزمان آدانس بجوید و همزمان هم با کسی صحبت بکنید. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب یادسپاری و یادآوری به نویسندگی لیزا جنوا. نویسنده در این کتاب با تحلیل دقیق و علمی ساختار مغز به این پرسش پاسخ میده که چه عاملی در به یاد آوردن و از یاد بردن امور مختلف نقش داره. او معتقده اگر فرایند کار حافظه رو بفهمیم بیشتر به یاد میاریم و کمتر فراموش میکنیم. بنابراین او در این کتاب پرفروش ما رو با حافظه به عنوان بخش مهمی از مغز آشنا میکنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده در کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر وحید ملکی متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داره و بیشتر متمرکز شده امروز روی غذاهایی که قند دارن و هر چی من و سیاوش از هر غذایی اسم میبریم و دکتر ملکی میگن که فروکتوز داره، لاکتوز داره، ساکاروز داره.
هی پیوسته میگن که اعتدال در مصرف خیلی مسئله مهمیه. تو بخش قبلی هم رسیدیم به زبان، حس چشایی
میشه تربیت کرد زبان رو یا نه، که اون حس چشایی و اون حس خوشایندی که با خوردن بعضی غذا به اون دست میده رو بتونیم متعادلش بکنیم و دیگه اون قدری دوپامین ترشح نکنه بدن ما، مغز ما، که بخوایم بریم به سمتش.
چرا دوپامین ترشح میکنه مغز ما؟
که بخوریم دوباره تکرار کنیم.
پاداش دیگه،
پاداش برای اینکه تکرارش بکنیم.
خب شما یه ماده مخدرم استفاده کنی مغز بهت پاداش میده
دیگه. خب میگه تکرار کن دیگه.
خب عوارض دارد. چیکار کنیم پاداشه رو بگیریم عوارض نداشته؟
خدا اینجوری طراحی کرده ما رو دیگه. آی دکتر
بیایم اولین قدم قندهای مصنوعی رو حذف کنیم، قندهای طبیعی رو جایگزین کنیم. در قدم بعدی بیایم قندهای طبیعی رو هم اعتدالش کنیم، کمش کنیم. بریم سراغ قندهای که جذب نمیشن، شیرین کننده های مصنوعی که الان توی بازار هست.
خب آخه میگن اونا آلزایمر.
حالا من توضیح میدم. بعضی از اینا بله عوارض دارند، سرطان، لخته های خونی. من میخوام عادت رو تغییر بدم. بعد بعضی از اینها قندهای الکلی دارن. پس اگه میخواید بری شیرین کننده مصنوعی بگیری، استویا نگیر، سوکرالوز نگیر، ساخارین نگیر، آسسولفام پتاسیم نگیر. این نوشابه زیرو چیه توش؟ برید بخونید. آسپارتام داره. پس اینا خوب نیست. الان قندهای جدیدی اومده بهش میگن قندهای الکلی، مالیتول، اینا قندهای مختلفیه. اینا اصلا دیگه جذب نمیشن از دستگاه گوارش. پس قندهای مصنوعی رفت کنار، جایگزینش اومدیم قندهای طبیعی رو گذاشتیم، بعد اومدیم قندهای که در واقع جذب نمیشوند رو گذاشتیم، باز مرحله بعدی اینا رو هم کم میکنیم. اول قندهایی که جذب نمیشن مصنوعی ان، شیرین کننده های مصنوعی رو میذاریم کنار، بعد شیرین کننده های طبیعی رو میذاریم کنار. نمیگیم حذف کنیم. اگه چایمون داغه تو با 5 تا خرما میخوری اون چای رو، چون داغه. در حالی که اون چایه با یه خرما کارش حل میشه اگه بذاری خنک بشه، که نمیذاریم.
به همین راحتی میتونه حل شه. گفتید قند الکلی، منظورتون یعنی چی؟ الکل
الکل قندهایی ان که جذب نمیشن. خب
یعنی الکل دارن؟
نه، اسمشون قندهای الکلی ان، الکل ندارن، جذب نمیشن. یعنی ساختارشون بر یه حالتیه که جذب نمیشن. این به این معنا نیست که این الکل دارن، جذب نمیشن از دستگاه گوارش شما و آسیب‌زا نیستن.
پس قند میمونن، یعنی میتونی با چای بخوری.
آره میتونی بخوری.
یعنی
ولی باز من میگم اینا هم خوب نیستن. اینا هم خوب نیستن.
دکتر خودشون پیشنهاد دادن خودتون
نه. حالا چرا میگم؟ میگم کمش کن. میخوام اون ایشون فرمودن حس چشایی رو عوض کن. منم میگم آروم آروم حسش کن. کمش کن. حالا چی جایگزین کن؟ اول عاداتو عوض کن. صبح که بلند شدی چای تو قرار نیست با 5 تا خرمای رطب بخوری، که همینجوری میذاری تو دهانت آب میشه. خرمای سفتر مثل خرمای زواهدی یا خرمای پیارم استفاده کن. اصلا چرا فسفود ها چاق کننده؟ تا حالا به این نکته اصلا دقت کردی؟ چرا فسفود ها چاق کننده؟
نمیدونم.
چون به محض اینکه میذاری توی دهانتون آب میشه. یه همبرگر دوبل با پنیر میذاری میخوری.
وای وای وای.
خب همین که گاز میزنی اون اصلا فرایند جویدن. شما هر لقمه رو 20 ثانیه بجو. باورت میشه سر لقمه هفتم هشتم دیگه سیری. یه هورمونی از معده ما ترشح میشه به نام گرلین. گرلین میاد چیکار میکنه؟ به مغز ما میگه این آدم گرسنه است، بخوره. بخور، گرسنه ای. در مقابل یه هورمون دیگه از بافت چربیمون ترشح میشه به نام لپتین. یه هورمون گرسنگیه. میاد به مغز ما میگه بس دیگه، نخور، سیر باش. گرلین وقتی معده خالیه ترشح میشه. خب وقتی ترشح میشه 30 دقیقه طول میکشه اون فرایند. تا 30 دقیقه میگه تو گرسنه ای. اگه اون 30 دقیقه رو تاب‌آوری داشته باشی یا تو اون 30 دقیقه غذا خوردن تو آروم آروم انجام بدی، حجم کمتری از غذا وارد بدنت میشه
و...
تا اون وارد خون بشه، بره به مغز برسه، بگه لپتین بیاد
بگه گرفتاری. من همین دکتر ملکی، این که میخورم بعدش پشیمون میشم، میگم زیاد خوردی چون سیر شده،
تازه لپتین به مغزت رسیده. این لپتین رو چیکارش
کنم؟ یه کارش بکنیم که این لپتین زودتر ترشح شه، چیکار بکنیم؟
آروم آروم غذا بخور.
آها این نکته جالبیه.
آروم آروم غذا بخور.
من امتحان کردم، یعنی یه بار که دو سه بار تا حالا امتحان کردم، مثلا با خودم عهد کردم که هر لقمه رو مثلا 30 بار بجوام. واقعا به 10-12 تا که میرسه، اصلا 10-12 بار که غذا رو میجویم آب میشه میره پایین خودش، اصلا نمیمونه تو دهنمون. اصلا به خدا
اصلا نیاز به آب نداری،
اصلا نیاز به آب نیستش دیگه، یعنی انقدر شل میشه سوپ مایه میره پایین خودش.
ما میگیم اول تمرین کنید با 10 ثانیه.
10 ثانیه یا 10 بار بجا
10 ثانیه تو مغزتون راحت میتونید بشمارید حدودی، حالا نمیگم دقیقاً.
بله. بله.
بعد بکنید 15 ثانیه بعد کنید. این باعث میشه که هم قند سری بالا نره که اون مقاومت به انسولین رخ نده، هم شما سیر بشی، هم دچار مشکلات گوارشی نشی. 90% مشکلات گوارشی ما به خاطر اینه که ما حجم زیادی از غذا رو
به یک بار
در کسری از ثانیه میخوریم. این مشکل ماست، باید حل بشه.
کله پاچه رو تو 6 دقیقه
نسخه‌اش بپیچن. کله پاچه آخه حالا باز شدنیه، بعدم یه خود مناسک داره تا بیای نون تلیت کنی و اینا، یه خود وقت میگیره.
با همه رو با هم حدرتا تو 6 دقیقه دارم. انقدر دوست دارم کله پاچه، دیوانه کننده است.
خب من نه، من تازگی علاقه به کله پاچه کم شده.
الان هوا سرد شده میچسبه.
نه نه میدونم، ولی اصلا این حسم به چربی خورده داره عوض میشه.
من البته تازگی ها یه مقدار دارم پرهیز میکنم، چون از نزدیک تباخی گیرم میشم، قیمتا رو نگاه میکنم، سرم میزنم پایین مثل پسر خوب، مسیرم ادامه میدم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ملکی. تقریبا زمانمون به پایان رسیده. اگه قرار بشه که یه توصیه کلیدی به مهمونایی که اومدن خونتون بکنید چی هستش؟
من همیشه بهشون میگم
ما رو ما اومدیم و میگید که غذا نداریم، بچه‌ها امشب قراره که با هم دیگه نگاه کنیم و بعد اسپامیل بازی کنیم.
نه، یه توصیه میکنم بهشون، گرسنه خرید نرن.
آها.
با بچه خرید نرن. از فروشگاه‌های بزرگ هایپرها خرید نکنید.
فردای روزی که حقوق میگیرید خرید نرید.
این خیلی مهمه. بعد میرید خرید، قبلش لیست تهیه کنید.
این مهمه.
هایپر الان به ما میگه چی بخر.
بسته بندی های شکلی.
یه تخفیف زده 50%.
آخ گفتین.
میگیم ما اینو میخوایم. دیگه نمیدونیم توش چیه. این نکته خیلی مهمه. امیدوارم این سرلوحه کارمون قرار بگیره.
متشکرم از دکتر ملکی. آگاهی رو حد فاصل خودمون با انواع و اقسام چیزهایی که باش مواجه هستیم قرار بدیم. یه خمیازه کشیدی دایی مرچوب و برنامه رو تموم کنیم. چطوره؟
تموم بکنیم، ولی من دلم الان سوخاری میخواد.
مرغ سوخاری؟
آره.
منم الان هیچی دلم نمیخواد. اصلا از غذای خورده چیز شدم، دور شدم.
داشتم این فهمی کردم، حالا به زمانم به پایان رسیده، که خیلی از افرادی که حالا مواد قندی به ویژه زیاد مصرف کنن یا چربی مثل من اینجوری خودشونو فریبینن یا گول اندامشون رو میخورن. آره، که ما هرچی میخوریم چاق نمیشیم. چرا؟ و بعد میگه خب ما که چاق نمیشیم، خدا رو شکر ما برای ما اثری نداره، برای
اثر داره رو کبد اثر میذاره، آره. روی کلیه اثر میذاره، برای یه چیزی هم میره بالا دیگه، کنه دیگه اینا دیگه گیر میکنه این ماجرا.
این فریب رو نخورید و به یک متخصص مراجعه.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.